بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قلت لو سلم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه و اغمزنا اما سیجی من عدم کون ذالک تصویبا کان الجواب بهی عن ابن قبه من جهت انه امر ممکن غیر مستحیل و ان لم یکن واقعا لاجماع او غیره و هذا المقدار یکفی فی رده الا ان یقال ان کلامه قدس سره بعد الفراق عن بطلان تصویب کما هو ظاهر و استدلاله و حیثون جرد الکلام الى التعبد بالامارات الغیر العلمیه فنقول فی توضیح هذا المرام و ان کان خارجا عن محل الکلام این نزالکه یتصور و علا وجهن. در جواب مرحوم ابن قبه فرمودن اگر ما در باب امارات قائل به طریقیت بشویم و بگوییم در معدای اماره مصلحتی نیست، اشکال مرحوم ابن قبه وارده، برای خاطر این که اماره زنیه گاهی ما رو از واقع دور میکنه در حالی که هیچ مصلحتی هم در کار نیست. اگر ما شرعاً به اماره عمل بکنیم معناش این است که و در واقع کار رو انجام بدیم اما حرام بوده است، باید بگیم حرام خدا حلاله و حلام خدا حرامه و به این جهت میگیم که ممتنع است و غیر ممکن، که مرحوم شیخ هم در آخر این رو پذیرفت. و اما اگر قائل به سببیت بشیم و بگیم در معدای اماره مصلحتی است که یا بر مصلحت واقع میچربد یا با مصلحت واقع مساوی است و معارضه میکند با مصلحت واقع و مصلحت واقع را از بین میبرد، پس ما هر کجا به اماره عمل کردیم مصلحتی گیرمون میاد، چه مطابق با واقع باشد چه مخالف با واقع باشد. این رو فرمودن اشکالش این است که این مستلزم تصویبه و ما تصویب رو باطل میدونیم. حالا شیخ از این جواب میخوان جواب بده. می‌فرماین اولا که این تصویب نیست، برای این که ما الان می‌خونیم بعد هم مفصل بیان می‌کنیم. گاهی ما می‌گیم در معدای اماره مصلحت است، خود نماز جمعه، در خود نماز جمعه مصلحت جعل میشه که با مفسده واقع می‌جنگد. اما یه وقت هست ما میگیم در معدای اماره مصلحت نیست، در سلوک این راه مصلحته. شما از این راه اگر رفتید مصلحت گیر شما میاد و الا مصلحت و مفسده واقع سر جای خودش هست. مصلحت واقع سر جاشه، عوض نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه، واقع همونیست که هست هست. منتها اگر یک جایی واقع از جیب ما رفت، جای دیگر شارع او را جبران میکنه. پس واقع تابع نظر ما نیست، واقع تغییر پیدا کردنی نیست. نماز جمعه حکم واقعیش فقط حرمته و لیس الا. حالا اگر شما از طریق قول زراره نماز جمعه خوندید، ولو نماز جمعه مصلحتی نداشته، نماز جمعه مفسده داشته، اما چون از این راه رفتید شارع برای اینکه تو این راه افتادید و از این راه رفتید جبران اون مفسده را می کند و چیز اضافه ای هم به شما می دهد. به این مصلحت میگیم مصلحت سلوکیه. اگر ما در سببیت قائل به مصلحت سلوکیه بشویم دیگه اشکال تصویب پیش نمیاد. اولا که تصویب نیست، ثانیاً تصویب هم باشد ما جواب ابن قبه را میخواهیم بدیم. ابن قبه اگر شما دقت فرمودید فرمودن عمل به خبر واحد ممتنع است، یعنی محاله، یعنی ذاتن امکان ندارد. ایشون در مرحله امکان آمدن جلوش را گرفتن. و اگر ما قائل به سببیت بشویم و بگوییم در معدای امار مصلحتی هست، پس معلوم میشد ممکن هست. اما این ممکن اگر بخواهد واقع بشود سر از تصویب بیرون میاره. پس تصویب جلو وقوعش را میگیرد نه جلو امکانش را. و همین برای ما بس است. ما اگر بخواهیم جواب به ابن قبه بدیم اثبات میکنیم که بابا اگر ما قائل به سببیت بشویم دیگه امتناعی پیش نمیاد، دیگه محالی پیش نمیاد، امکان دارد راه حلی براش پیدا بکنیم. منتها حالا این راه حلی که ما پیدا کردیم این راه حل سر از تصویب بیرون میاره. پس ما یک مرحله مرحله امکان است، یک مرحله مرحله وقوع است. ما امکانش را اثبات کردیم ولو وقوعش را نتوانستیم اثبات بکنیم چون مستلزم تصویب هست. مگر این که بگوییم خود مرحوم ابن قبه هم که آمده ان فرموده ان یمتنع التعبد بالخبر الواحد بعد الفراق عن بطلان تصویب فی نظرهم، این حرف را زدن. ایشون هم با ما هم عقیده بود. اگر تصویب جایز بود، اگر تصویب باطل نبود، ایشان هم این جواب را میپذیرفت. اما چون تصویب در نظر ایشان باطله، با توجه به بطلان تصویب آمده اند و گفته اند یمتنع التعبد بالخبر الواحد، بنابراین این جواب جوابی نیست که ما به ابن قبه بدیم. حالا انشالله از رو بهتر روشن بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند حالا که مطلب به اینجا رسید بد نیست که ما اصلاً نحوه تعبد به امارات را برای شما بیان کنیم و صوری که اینجا می‌شود تصویر کرد، گرچه مربوط به بحث ما نیست. اصولی همیشه بحث از اون زنونی می کند که تعبد الشارع به او لم یتعبد الشارع به. وظیفه اصولی این است که بگرد آیا ظن حاصل از خبر واحد حجت است؟ آیا ظن حاصل از ظاهر کتاب حجت است؟ آیا ظاهر الفاظ قرآن برای ما حجت است؟ بحث در ظواهر میکنه، بحث در خود امارات میکنه. اما این که آیا ممکن است به امارات عمل بشود، ممکن است شارع ما را متعبد به اماره بکند یا نه، این از مبادی است و مبادی هر علمی در علم دیگر باید بحث بشه. ما در علم کلام باید بحث بکنیم که آیا شارع مقدس اسلام میتواند ما را متعبد به اماره بکند یا نمیتواند، امکانش هست یا امکانش نیست. ولی خب این عصبت که قاروره همه جا شکسته شده است دیگه. در کفایه یک جلد اول کفایه بحث الفاظه، در حالی که بحث الفاظ جزو مباقی است، کاری با اصول نداره. آیا مشتق حقیقت است فی من تلبس، یا در من انقضا عنه المبدا حقیقت کدام است؟ مجاز کدام است؟ علامت حقیقت چیست؟ علامت مجاز چیست؟ مشترک چیست؟ نقل چیست؟ اینا همه از مبادی است. باید در علوم ادبی از اینها بحث بشه، باید در معانی بیان و نحو و صرف از اینها صحبت بشه، اما معمولا در اصول میان و بیان میکنن. اینجا هم تردن للباب، ولو اینها جزو مبادی علم اصوله، جزء موضوع علم اصول نیست، اما در عین حال ازش بحث شده است. ولذا شیخ می‌فرمایند اگر شارع ما را متعبد به اماره بکند، از یکی از این دو راه می‌شود شارع ما را متعبد بکنه. یکی این که اماره فقط کاشف از واقع باشه، دیگه در معدای اماره یا در سلوک این راه هیچ مصلحتی نباشه، همونطوری که علم و قد فقط کاشف از واقعه، دیگه در خود علم مصلحتی نیست، در خود علم دیگه چیزی نخوابیده، علم فقط واقع را به ما نشان میدهد. چطور علم ارائه طریق میکند؟ شارع آمده از این امارات ظنیه را هم در مقابل علم فقط برای نشون دادن واقع، فقط برای واقع را دیدن، اینجوری ما را متعبد کرده است که هیچ مصلحتی در سلوک این راه نیست، هیچ مصلحتی در معدای این اماره نیست. فقط شارع خواسته است بگه شما از راه علم میتونید واقع را ببینید، از راه اماره ظنیه هم می توانید واقع را ببینید. اون وقت این هم سه جور تصویر داره. گاهی شارعی که عالم بما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه است، شارع با اون دید وسیع خودش دیده است که این امارات دائما به واقع منتهی میشه. ولو ممکنه شما ندانید، شما متوجه نباشید، اما این اماره دائم الوصول الی الواقع است، در حالی که علم ما ممکنه واصل به واقع باشه، ممکنه واصل به واقع نباشه. گاهی اینجوریست، گاهی نه، علم همیشه واقعه عرشبت که واصل به واقعه، اماره هم غالبا واصل هست، 60%، 70%. پس دو تا راه داریم، یک راهی که 100% ما را به واقع میرساند، یک راهی که 60% ما را به واقع میرساند. راه 100% راه علم، راه 60% راه اماره. سوم این که نه، شارع دیده است علم گاهی دوچاره عرشبت که خلاف واقع میشه، اماره هم گاهی دوچاره خلاف واقع میشه، اما از 100 مورد 70 مرتبه 70 مورد اماره ما را به واقع میرساند، اما علم 30 مورد ما را به واقع میرساند. پس ایصال اماره به واقع اغلب است نسبت به علم، یعنی علم 30% موارد ما را به واقع میرساند، اما اماره چند درصد؟ 70%. پس چند جور ما تصویر داشتیم؟ چند جور؟ 3 جور. یا دائم الوصول، یا غالب الوصول، یا اغلب الوصول. دقت فرمودید؟ اما اگر بخواد 50-50 باشه، 50% برساند 50% نرساند، به اون دیگه زن گفته نشه، به اون چی گفته میشه؟ شک گفته میشه. پس اون را میگذاریم کنار. اگر چنانچه اماره دائم الوصول الى الواقع بود، ولو باب علم به روی ما مفتوح باشد، آیا می شود شارع ما را متعبد کند به عمل به اماره یا نمی شود؟ می شود. چرا؟ چون این اماره دائما به چی ما رو می رسونه؟ اما علم چجوریه؟ علم دائم نیست دیگه. وقتی ما یک راهی داشته باشیم که این راه دائما ما را به واقع برساند ولو راه زنی باشد، اما یک راه علمی داشته باشیم که ما را دائما به واقع نرساند، قطعا اگر شارع در مقابل این راه علمی این راه زنی را پیش پای ما گذاشت، هیچ محذوری پیش نمیاد، بلکه لازم هست شارع این راه رو پیش پای ما بگذاره. و همچنین اگر اغلب و وصولاً الی الواقع باشه، اماره 70% موارد ما را به واقع میرساند، علم 30% موارد ما را به واقع میرساند. نه در معدای علم مصلحت است، نه در معدای اماره مصلحته. هرچه مصلحت هست مال واقعه. خب اگر امر دائر شد بین این که ما 70% واقع را از دست بدیم و 30% را به دست بیاریم، یا 70% واقع را به دست بیاریم و 30% را از دست بدیم، عقل یک کدومی که بگیریم؟ 70% را بگیر. پس ما به چی عمل میکنیم؟ به اماره ای که ما را 70% به واقع میرسانه. بله، اونجایی که قطع دائما ما را به واقع میرساند یا اغلب ما را به واقع میرساند، اما زن غیر اغلب ما را به واقع میرساند، اینجا دیگه باید بریم سراغ چی؟ سراغ علم. مگر راه علم به روی ما چی باشه؟ بسته باشه. که اگر راه علم به روی ما بسته باشه، قطعا باید بریم سراغ زن، ولو زن 30% ما را به واقع، همین 30% هم برای ما غنیمته، همین 30% هم برای ما بالاخره یه نعمتیست، چون باب علم به روی ما بسته است. پس ملاحظه فرمودید، اگر ما در باب امارات قائل به طریقیت محض شدیم و گفتیم در معدا هیچ مصلحتی نیست و جوری بود که اماره دائم الایصال الی الواقع بود، اینجا قطعا اگر شارع ما را متعبد کرد محذوری پیش نمیاد. و اگر اغلب و وصولاً الی الواقع از علم بود، اینجا هم محذوری پیش نمیاد. اما اگر علم دائم الوصول باشد ولی اماره غالب الوصول باشد، خب اینجا وقتی امر دائم شد بین دائم و غالب، عقل کدام را بگیر؟ اون دائم را بگیر. دیگه اینجا سراغ اماره نرو، مگر این که باب علم به روی تو کاملا چه باشه؟ بسته باشه. اونجا میتونی بر طبق اماره عمل. و گاهیست که نه، اماره را که شارع حجت قرار داده است، نه به عنوان طریقیت بلکه به عنوان سببیت. این سببیت هم که میگیم، نه این که در معدای اماره مصلحت باشه، همین که الان عرض کردم، در سلوک این راه مصلحته، در سلوک این راه. حالا که در سلوک این راه مصلحت بود، اینم چند جور تصور داره. یه وقت هست اصلا ما منکر واقع میشیم، میگیم در عرصه که واقع هیچ حکمی ما نداریم، این که برای خدا در هر واقعی حکمیست، عالم جاهل همه اینها در مقابل این حکم مساوی هستن، همچه چیزی از بیخوبون دروغه. اصلا حکم اونیست که اماره بر طبقش قائم شده باشد، چه مرحله اقتضاش، چه مرحله انشاش، چه مرحله فعلیتش، چه مرحله تنجزش؟ عنایت بفرمایید، چون هر حکمی چند مرحله داره؟ 4 مرحله داره. یکی مرحله اقتضا، شارع وقتی خواست حکمی را انشاء بکند اول تصور میکنه، اول مصلحت سنجی میکنه، آیا در فعل این مصلحتی هست من امر بکنم یا مصلحتی نیست. به این مرحله میگیم مرحله تصور یا مرحله اقتضا. از این مرحله که گذشتیم شارع میاد حکم را انشاء میکنه، میگه این چیز واجبه، این چیز حرامه، هازا حرامون، هازا واجبون. اما در این حال هنوز از مکلفین خواسته است یا نخواسته؟ نخواسته. هنوز ممکنه پیغمبر به پیغمبری مبعوث نشده باشه، خدا فرموده است نماز واجب، دروغ حرام. از این دو مرحله که گذشتیم به مرحله فعلیت میرسیم که واقعا از ذات اقدس احدیت حکم ابلاغ شده، اما هنوز به ما نرسیده. این حکم به مرحله فعلیت رسیده، اما چه وقت حکم به مرحله تنجز میرسد که اگر من مخالفت کردم عقاب میشوم؟ وقتی زراره بیاید از قول امام صادق برای من نقل کند که امام صادق از قول پیغمبر، پیغمبر از قول خدا فرمود نماز جمعه واجبه، با بیان زراره این حکم برای ما چه می شود؟ منجز می شود. پس هر حکمی دارای چند مرحله شد؟ 4 مرحله: مرحله تصور یا اقتضا و مصلحت سنجی، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. حالا میگیم که این حکم به جمیع مراتبش تابع نظر شود که معدای اماره هست. اگر بر طبق حکمی اماره قائم شد، هم اقتضاش و هم انشاش و هم فعلیت و هم تنجزش اگر اماره قائم شد، اصلا ما حکمی در واقع داریم یا نداریم؟ نداریم. این از همون تصویب هایی است که قطعا باید بگوییم چی؟ باطله. و روایات متواتر هم ما برخلافش داریم، برای این که اینقدر از قول پیغمبر و امام برای ما نقل کردن ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل، در احکام عالم و جاهل شریکن، فقط عالم برش حکم منجز شده است اما جاهل براش منجز نشده. در این که جاهل هم حکمی دارد هیچ جای شک و شبهه و تردیدی نیست. حالا عنایت بفرمایید، قلتو لو سلم کون هازا تصویبن، اولا که ما اگر اماره را از باب سببیت حجت بدانیم تصویبی نیست که مجمعا علی بطلانه و اغمزنا و ما اغماز بکنیم، اما سیجی از اون بیانی که خواهیم الان گفت من عدم کون ذالک تصویبا، از این که سببیت مستلزم تصویب نیست، چون ما قائل به مصلحت چی هستیم؟ مصلحت سلوکیه، نه در معدا بگیم مصلحت هست. کان الجواب به در ای، اگر ما تسلیم تصویب بشویم بازم با این جواب میتونیم به ابن قبه جواب بدیم. کان الجواب بهی عن ابن قبه، این جواب می تواند در مقابل ابن قبه باشد، چون ابن قبه در امکان خدشه داشتن، فرمودن تعبد به خبر واحد ممکن نیست. خب می تونیم ما جواب بدیم، بگیم که انهو امرون ممکن، این یه امر ممکنه، یعنی می شود واقع بشود، ولو تصویب جلو وقوعش را گرفته، من جهت انه امر ممکنون غیر مستحیل، پس این محال نیست. خلاصه شما فرمودید محال، نه، با این جواب اثبات میکنیم که محال نیست. و این لم یکن واقعا، گرچه این امر ممکن واقع نشده، مرحله وقوع غیر از مرحله امکانه. و این لم یکن واقعا، حالا چرا واقع نشده؟ لاجماع او غیر اجماع، بالاخره چون تصویب مجمع علی بطلانه است، به این جهت میگیم واقع نشده. و هذا المقدار یکفی فی رده، ما وقتی ایشون گفت ممکن نیست، ممکن بودنش را ثابت بکنیم بس است، ولو واقع بودنش را نتونیم ثابت بکنیم. و هذا المقدار یکفی فی رد مرحوم ابن قبع رضوان الله تعالی علیه، الا ان یقال، مگر این که کسی از طرف ابن قبع دفاع بکند و بگوید ان کلامه قدس سره، کلام مرحوم ابن قبع بعد الفراق عن بطلان تصویب، ایشون با توجه به بطلان تصویب این حرف را زده، و الا اگر تصویب باطل نبود ایشون هم قائل بود که از راه سببیت تحلیل حرام و تحریم حلالی پیش نمیاد. پس بعد الفراق عن بطلان تصویب ایشون این حرف را زده، کماه و ظاهر و استدلاله، فرمود تحلیل حرام و تحریم حلال، و تصویب همون تحریم حلال واقعی بود و تحلیل حرام واقعی. و حیث انجر الکلام الى تعبد، و چون بحث ما کشید، ولو ایشون در خبر واحد بحث کرد، ولی ما بحث را تعمیم دادیم و کشندمش به تعبد به امارات غیر علمیه ولو خبر واحد نباشد، فنقول فی توضیح هذا المرام، در توضیح این مرام که تعبد به امارات چگونه تصویر دارد، میگیم و انکان خارجا عن محل کلام، اگرچه از محل کلام و بحث اصولی خارجه، این از مبادی علم اصوله، باید در علم کلام ازش بحث بشه، اینجا از محل کلام خارجه، اما در این حال نقول ان نزالک یتصور علی وجهین، تعبد به اماره دو جور تصویر داره، الاول ان یکون ذالک من باب مجرد الکشف عن الواقع، راه اول این که بگوییم شارع که اماره را حجت قرار داده و ما را متعبد کرده است، از باب مجرد کشف، یعنی اماره را طریق قرار داده. ما دو طریق داریم، یک طریق عقلی که اون طریق عقلی اسمش چیه؟ علمه. و یک طریق تعبدی که اسمش چیه؟ اماره هست. پس این فقط از باب طریقیت هست. عرض که فلا یلاحظ فی التعبد بها، اگر ما متعبد به این اماره شدیم، لا یلاحظ در این اماره الا الایصال الی الواقع، فقط واقع را نشان ما میده. عقل که میگوید علم حجته و قد حجته، از چرا میگد قد حجته؟ میگد قد چون واقع را به تو نشان میده، و الا تو خود قد که چیزی نیست، که این اماره هم عین اونه دیگه. فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق، اگر ما در این راه افتادیم و سلوک کردیم و طی طریق کردیم، در طی این طریق مصلحتی نیست وراء مصلحت الواقع، هرچه هست واقعه، مثل علمی که در علم مصلحت نبود دیگه. کما، حالا مثال میزنیم، کما لو امر المولا، اگر یک مولای عرفی امر بکند عبد خودش را، گفته برو مثلا از بغداد، گفته برو کوفه، گفته اگر وسط بیابان راه را گم کردی نفهمیدی کوفه کدام طرفه، از اعراب و بادیه نشین‌ها بپرس، چون اعراب به راه آشناتر هستند. پس از باب این که اونها آشناتر هستند و تو را به کوفه میرسانن از اونا بپرس، نه اینکه در پرسیدن از اون یه مصلحتی باشه. مثل امر مولای عرفی عبد خودش را عند تحیرهی فی طریق بغداد، گفت هر جا متحیر شدی امر بکند عبد خودش را به سؤال الاعراب، به این که از بادیه نشینها سؤال بکن عن الطریق. حالا این مولا که امر می کند از اعراب سؤال بکن، غیر ملاحظ فی ذلک، مولا ملاحظه نکرده است در این امر، الا کون قول الاعراب موصلا الی الواقع، مگر این که قول اعراب موصل به واقع، حالا یا دائما موصله یا غالبا موصله. ولذا این امرم که میگیم اسأل الاعرابی، این امر امر ارشادی است. اگر با این امر مخالفت نکرد و با جون کندن خودش را به کوفه رسانید، معصیتی کرده است؟ نه، معصیت نکرده. عرشبت که والامر بالعمل فی هذا القسم ليس الا للارشاد، این امر امر مولوی نیست، امر ارشادی است. ثانی، دوم این که شارع ما را متعبد کرده باشد به عمل به اماره، ان یکون ذالک لمدخلیت سلوک الاماره. دقت بکنید، سلوک اماره دخالت دارد در مصلحت، نه معدا. ان یکون ذالک لمدخلیت سلوک الاماره فی مصلحت العمل، این راه رفتن مصلحت داره اگرچه خلاف واقع هم باشه. پس واقع عوض نمیشه، گاهی واقع از دست میره، اما در این حال که واقع از دست میرود، جای دیگر و جور دیگر شارع جبران میکنه. و ان خالف الواقع فالغرضو، غرض ادراک مصلحت سلوک این طریقه. غرض شارع تعلق گرفته است که ما از این راه بریم، که عرضم کردم دیگه، این که شارع میگیم در این سلوک مصلحته، این سلوک باعث تسهیل امر بر مردمه. اگر شارع میگفت باید علم حاصل کنید، همه وقت آدم باید مصرف بشود تا نسبت به مسئله علم حاصل بکنه، 90% مردم فرار میکردن. اما اگر این امارات ظنیه را شارع حجت قرار داده باشد، 99% مردم با جان و دل میپذیرند، چون امر آسانی است. و همین تسهیل امر بر بندگان که باعث دلگرمی آنها میشه، گروش آنها به اسلام میشود، به مراتب این مصلحت از مصلحت واقع چیه؟ بیشتره. از اینها ما زیاد داریم. شما میرید عرشبت که پشت سر اهل سنت نماز میخوانید، به حسب ظاهر رعایت شرایط نشده، اون طرف وضوش اشکال داره، اون طرف عدالت نداره، اون طرف با تکتف نماز میخونه، اون طرف تأمین داره، اون طرف بسم الله رو نمیگوید و امثال اینها. اما در این حال وحدت ما حفظ میشود، و این حفظ وحدت یک مصلحتی است که جبران صدها میلیون مصلحت ترک وضو و گفتن آمین و دست بسته خوندن را جبران میکنه. اینقدر این مصلحت قویی است که اساس اسلام با این حفظ میشه. اما بنده وضو خودم بگیرم، رو به روی اهل سنت به او اعتنا نکنم و بین ما اختلاف باشه، هیچ وقت ما آبمون توی جوب نخواهد رفت و دشمن همه ما را از بین میبره. پس اینجا همین طوریست، شارع دیده است که در سلوک این راه مصلحتیست به مراتب از مصالح واقعی چی بالاتر. عرض شود که
ادراک مصلحت سلوک هازت طریق، اون مصلحتی که هیا مساویتون لمصلحت الواقع، با مصلحت واقع مساویست یا ارجح هست از او، یا از مصلحت واقع هم رجحانش بیشتره. اما القسم الاول که طریقیت باشد، فالوجه فیه لا یخلو من امور، چگونه شارع میاد ما را در مقابل علم میگد بزن عمل بکنید، یکی از سراح ممکنه باشه، سه وجه درش تصویر داره. احدها کون الشارع العالم بالغیب، شارعی که عالم به غیب است، کون الشارع عالمن به دوام موافقت هذه الامارات للواقع، شارع دیده است این امارات دائما به واقع میرسونه برخلاف علم. و ان لم یعلم بذلک المکلف، ولو نداند مکلف این امار مطابق واقعه، این یه جور تصویر. از ثانی کونها فی نظر شارعه غالب المطابقه، غالبا به واقع میرسونه، در حالی که علم دائما به واقع میرسونه، عکس اول. از ثالث کونها این اماره فی نظر شارعه اغلب و مطابقتن من العلوم، 70% اماره ما را به واقع میرساند، 30% علوم ما را به واقع میرساند، اون علومی که حاصل شده است برای مکلف بالواقع. چرا این علوم 30%؟ لکون اکثرها فی نظر شارع، چون این 100 علمی که برای این مکلف حاصل شده است، اکثرش جهل مرکبه، 70%ش جهل مرکبه، 30%ش مطابق با واقع. پس علم 30% ما را به واقع میرساند، اما اماره چند درصد؟ 70%. والوجه الاول و الثالث، وجه اول و دوم، یعنی اگر اماره دائم الوصول بود یا اماره اغلب الوصول بود، یوجبان الامر به سلوک الاماره، همین موجب می شود که شارع به ما امر کند که از اماره چه کار بکنیم؟ پیروی کنیم، چون اماره یا دائما ما را می رسوند یا اغلبا. ولو مع تمکن المکلف من الاسباب المفیدت للقه، ولو آدم بتوند علمم به دست بیاره، علم جهل مرکبه، چه فایده ای داره؟ و ثانی لایسه، اما اونی که غالبا ما را میرسونه ولی علم دائما، و ثانی لایسه الا این که اصلا علم درش بسته بشه، الا مع تعذر باب العلم. چرا؟ چون اگر باب علم مفتوح بود و علم دائم الوصول بود، ولو زن غالب الوصول باشد، اما اون مقدار از زن که تفویت می شود، این رو چیزی جبران نمی کنه. لأن تفویت الواقع، اون واقع هایی که در عمل به اماره تفویت می شود علی مکلف، ولو اون تفویت شده ها 30% باشه، ولو فی نادر من دون تدارکهی به شیئن، در حالی که چیزی او را تدارک نمی کند، این تفویت قبیحه. پس میریم سراغ علمی که دائما ما را به واقع میرساند. این 70 ما را به واقع رسوند، 30 را از دست ما داد، ولی علم همه 100 ما را به واقع میرسونه. و اما القسم الثانی فهو على وجوه، که بخوانیم، یه خسته شدی؟ بله؟ ساعت چنده؟ 10 دقیقه مونده، اجازه میدید بخوانیم؟ چیزی نیست، این بچه اولش رو خوندی. و ثانی لا، بله، و ثانی عرشبت که، و اما القسم ثانی فهو علا وجوه، احدها ان یکون الحکم مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ یعنی به جمیع مراتبه، مرحله اقتضا و مرحله انشا و مرحله فعلیت و مرحله تنجز، همه اینها تابعاً لتلک الاماره، حکم تابع اماره است. به حیث لا یکون فی حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الاماره و عدمها، اصلا برای جاهل حکمی نیست، هیچ حکمی جاهل نداره، نه اقتضاءن، نه شعرشبت که انشاءن، نه فعلا، نه منجزن، هیچ تکلیفی نداره. لحکمین فیکون الاحکام الواقعیه، احکام واقعیه در واقع مختص به عالمین، به احکام. و الجاهل مع قطع نظر عن قیام امارت انده علا حکم العالمین، اون جاهلی که اماره بر طبقش مثل عالمین حاصل نشده باشد، این جاهل لا حکم له، این اصلا حکمی نداره. او محکومون به ما یعلم الله، یا این جاهل محکوم است به اون چه که خدا میدوند. ان الاماره تعدی الیه، چون اماره به دستش میرسد پس وظیفه داره، چون خدا میدوند آخرش اماره دست این آدم میاد. خب اگر این حرف رو زدیم، و هازا تصویب باطلون عند اهل الثواب من التخطئه مخطئه، عرشبت که اینها میگن این تصویب است و باطل. وقد تواتر علاوه بر تصویب، وقد تواتر الاخبار به وجود الحکم المشترک بین العالم والجاهل، ما اخبار متواتر داریم. ان لله فی کل واقعت حکما که یشترک فیه العالم والجاهل، الاخبار والآثار، اخبار و آثار متواتر داریم در این که عالم و جاهل در احکام با هم شریکن، فقط جاهل حکم براش منجز نیست و برای عالم حکم منجز. الله علی محمد و آله اجمعین.